بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طاعة وتمتعه فيها طيرا. تقدیم روی ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می‌کنیم. یا احمد ان اهل الخير و اهل الاخره رقيقه وجوههم كثير حياؤهم قليل حمقهم كثير نفعهم قليل مكرهم الناس منهم في راحه و انفسهم منهم في تعب كلامهم موزون محاسبين أنفسهم معتبين لها يا متعيبين لها در نسخه دیگری. بس درباره این بود که خدای متعال در حدیث معراج به پیغمبرش فرموده که با اهل دنیا دشمن باش و با اهل آخرت دوست باش. و از حسب روایت پیغمبر اکرم سوال کردن که منظور از اهل دنیا که باید باشون دشمنی کنیم چه کسانی هستند و اهل آخرتی که باید اونا رو دوست بداریم چه کسانی هستند. رسیدیم به اینجا که اهل آخرت کسانی هستند با حیا و کارهای احمقانه نمی کنند. بعد فرمود کثیر نفعهم قلیل مکرهم. معمولا صفاتی که برای اهل آخرت ذکر می فرماید نقطه مقابل صفاتی است که برای اهل دنیا ذکر کرده. درباره اهل دنیا داشت که مضمونش که همه فکر خودشون هستند، فکر دیگران نیستند. اگه کار بدی نسبت به دیگران انجام بدن عذرخواهی نمی کنه. اگر کسی کاری اشتباهی انجام داد عذرخواهی کرد، عذرشون نمی پذیرند. فقط فکر منافع خودشون است. اینجا در مقابلش میگه اهل آخرت کثیر نفعهم، اینها برعکس نفعشون زیاد به مردم میرسه. در صدد این نیستن که با مردم درویی داشته باشند، نیرنگ بزنند، کلک سوار کنند براشون، با صداقت دوستی خیرخواهی با مردم رفتار میکنند. اگه یادشون باشه آقایونی که بودند و شنیدند، از کدیم این صفاتی که برای اهل دنیا ذکر کردند به حسب ادبیات روز به سه مکتب معروف برمیگرده. یکی مکتب اصالت لذت، یکی مکتب اصالت فرد، یکی دیگه شم بود شاید بعدش یادم بیاد. حالا بحثمون در اون اصالت فرده، چون نفع رساندن به دیگران در مقابل این است که آدم فقط فکر خودش باشه. بد نیست به این مناسبت که مسئله ریشه‌ای را بررسی کنیم، الان استارتش بزنیم، آقایون خودشون تحقیق خواهند کرد. در ارزش‌ها مکاتب مختلفی هست که البته حالا جای بیان همه اونا و نقدش نیست. یک نظر اینه که این که میگیم چه کاری باید کرد یا نه و این کاری ارزش داره یا نه، حاصلش اینه که لذت داره یا نداره. آخرش برمیگرده به لذت. ولی خب چون لذت خیلی آنیست، در یه جلسه هم باز ارتباط لذت را با منفعت و مصلحت عرض کردیم. اونایی که مقداری عمیق‌تر بودن به جای اصالت لذت قائل شدن به اصالت نفع. یعنی میگن ممکنه آدم اول کاری که میکنه لذتی نداره، بلکه رنج و زحمت هم داره، ولی اگه نفعی که عایدش میشه بیش از ضررش باشه، بیش از زحمتش باشه، اون کار ارزش داره. اینا رو میگن طرفداران اصالت نفع. از اون طرف بنابر گرایش های مادی گرایانه و ماتریالیستی که یه شعبش هم دنیا گرایی و دنیا پرستی است، دلیلی نداره که آدم دنبال نفع دیگران باشه. وقتی آدم اینجور تصور کنه یه حوادثی به طور اتفاقی در عالم پیش آمده و طبق تعریف معروف یک انفجاری در ماده رخ داد و این منظومه ها و کهکشان ها پدید آمدن، یه تیکش هم شد یه گویی به نام کره زمین، تحولاتی درش پیدا شد و اتفاقا در میان آبها یه موجود زنده تکسلولی پیدا شد، این تکامل پیدا کرد در توی طول هزاران سال، میلیون ها سال، تا بالاخره تبدیل شد به یک ماهی های اولیه. اینا کم کم تکامل پیدا کردن، اینا تا انواع حیوانات پیدا شد و از دریا هم اومدن بیرون و پرواز کردن و بعضی پرنده ها هستن هم تو دریا زندگی میکنن هم پرواز میکنن، یا محیط های چیزای دوزیستان که هم تو آب زندگی میکنند هم تو خشکی، و بالاخره یه عده هم تو خشکی موندن از حیوانات. ما سالها و قرنها گذشت و اتفاقا در میان یکی از این حیوانات که شکل میمون بوده اینا، این شکلش عوض شد و خودش شبیه انسان. اتفاقا هم دیگه کم کم این رشد کرده و تکثیر نسل شدیم ما. یه سلسله اتفاقاتی تا ما پیدا شدیم. بعد هم یه اتفاقاتی میفته، یا میمیریم، مریض میشیم، یا تصادف میکنیم، یا اینا. بالاخره یه عمر طبیعی 100 سال 200 سال میگذرونیم و ما میمیریم، دوباره خاک میشیم. خب حالا باید چیکار کنیم؟ حالا که زنده هستیم و اینا، باید کیف کنیم دیگه. نکنیم چه کنیم؟ بیاییم بی خودی برای خودمون غصه بخریم، میشونیم گریه بکنیم، اون که چی؟ این همه اتفاقات در طول میلیاردها سال اتفاق افتاده تا ما به وجود اومدیم. خب حالا همینی که از کیف کنیم، فردا میفته میمیریم تموم میشون. خب کیف کنیم یعنی چی؟ یعنی هر کسی سعی کنه خودش هرچه میتونه بیشتر کیف کنه دیگه. این یعنی چی که آدم فکر دیگران باشه؟ اون که چی؟ اونم برای خودش یه آدم یه اتفاقی پیدا شده، یه پدر و مادر اتفاقا با هم نزدیک شدن، اتفاقا هم حامله شده، اتفاقا هم یه همچی شد، اون خودش میدونه، تو هم خودت، تو فکر لذت خودت باش، من فکر لذت خودت. این بینش به طور طبیعی فردگرایی را ایجاب میکنید. هر کسی فکر راحتی خودش باشه. بلاخره ما برای بمیریم، هرچی میشه بیشتر لذت ببریم و بمیریم. دیگران خودشون میدونن. بلاخره این مبدأ این شد که دانشمندانی، فیلسوفانی از قرنها قبل راجع به این بحث بکنند که خیلی نمیشه آدم این ارزش‌های اسلامی را، انسانی را فراموش کنی. یک کسی میاد جانش را فدای دیگران میکنه، به خلاکت میندازه خودش را که دیگران سالم بمونند، از لذت‌های خودش میگذره. آدم اینا زیبا میبینه، چیز خیلی قشنگیه. یک کسی از راحتی‌های خودش بگذاره تا یه دیگری خوش بود، اینا نمیشه ندیده گرفت. چیز خشنگیه در زندگی انسان. چی کنیم؟ و اینا بالاخره نقطه مقابلش رو قائل شدن که اصل ارزش‌ها دیگرخواهیه. اصلا اخلاق خوبی، ارزش‌های اخلاقی که آدم فکر دیگران باشه، اصلا فکر خودشون باشه. من چه خواهم شد فلان، حالا لذت ببرم بعد چه خواهد شد، اینا رو بذار کنار. میخوای خیلی ارزشمند باشی، دائما فکری باش چیکار کنم دیگران خوش باشه. این نقطه مقابله. بعد کم کم یه سلسله مباحث ریشه‌ای و فلسفی پیدا شد که اصلا آدمیزاد، هر انسانی یک موجود مستقل اصیلی است یا نه، اون چه اصالت داره جامعه انسانی است. خب به عنوان این که تقریب به ذهن بشه، آقا ما میدونیم من یه آدم مستقلی هم، شما هم جدا، من تو خونه خودمون زندگی میکنم، شما یک توی یه انگ دنیا اونجا زندگی میکنم، چه ربطی به هم داریم ما؟ یه تقریب به ذهنی میگن شما همه میدونید علم امروز اثبات کرده بدن ما از میلیاردها سلول زنده تشکیل شده. یه پوسته دست ما کنده میشه، صدها سلول زنده از این من میمیره رو اینا بهش نمیرسه، اینا جدا میشه، خوش میشه، میفته، این سلول ها مرده، اندازشون جدا میشه. ولی همیشه در بدن ما میلیاردها سلول زنده هست. میشه اینا رو در آورد در یه ظرفی زنده نگریشون داشت؟ خیلی هاش مثل گلوبول های مثلا قرمز خون، اینا یه موجود زنده ای هستن، شنا میکنن در خون. میشه اینا رو در آورد توی یک ظرفی، محفظه تو، آزمایشگاهی نگر داشت، صاحبش میمیره، اما اینا زنده هستن، میمونه، خون سالم هست و گلوبول هم زنده دارن شنا میکنن. تا تو بدن انسانه، این جزئی از انسانه، حیات و مرگش هم تابع انسانه، ولی میشه اینا جدا بگذارن؟ خودش موجود زنده یه، برای خودش زندگی میکنه تا شرایط حیات رو فراهم میشه. حالا یا مواد غذایی بهش نرسه، یا هوا یا نور به قدر کافی، اون طبق عوامل طبیعی از بین بره، ولی این میتونه بدون زندگی انسان، انسانی که همی خون از اون گرفتن، بلکه عضوی از بدن انسان، قلب انسان در میارن میزنن توی محفظه ای، قلب کار میکنن، صاحبش مرد، قلب زنده داره کار میکنن. این یعنی چی؟ یعنی این میلیون ها موجود زندهی که در بدن هستن، اینا با هم یک شخص را می سازن. تا با همه، تا با هم ارتباط دارن، همکاری دارن، یک ذهن شخص. اما وقتی میشه اینا رو جدا کرد از هم، اینا برای خودشون یه زندگی دیگری داشته باشن. اما دیگه این وقتی قلب اینا جدا کردن و زنده نگه داشتن، یا گلوبولهای قرمزش رو زنده نگه داشتن، این دیگه جزء بدن این شخص نیست، شخص مرد دیگه، تموم شد. این برای خودشه وجوده. پس مادامی که در بدن انسانه، با سایر سلول‌ها ارتباطی داره، تغذیه میشه از اکسیژن هوایی که انسان تنفس میکنه، استفاده میکنه، اینا، این یک شخصه، جزء انسانه. یعنی که این جدا کردن ازش دیگه جزء انسان نیست، یه چیز دیگه نیست، مثل کربکی میمونه مثل جدا هست. این مثال رو خوب آدم تصور بکنه، میگه این آدمی زادایی که روی زمین زندگی میکنه، این سلول ها هست، این سلول ها یه وقت با هم ارتباط برقرار میکنن، با هم دیگه کمک میکنن، وقتی یک پیکر جامعه را میسازن، حقیقتا وجود مال جامعه هست. این انسان ها هر کدومشون تا با هم ارتباط دارن، جزئی از این جامعه انسانی هست. اصلا که جدا شدن، ارتباطشون قطع شد، مثل یه سلولی که از بدن جدا کردن، یه مدت در شرایط خاصی میمونه، آدم میمیره، ربطی به این نداره دیگه. این را اومدن یک تئوری فلسفی در فلسفه علوم اجتماعی مطرح کردن، گفتن اصلا آدمیزاد یک جامعه هست، یک وجود داره، هر جامعه، افراد جامعه سلول های این موجوده، تا با هم ارتباط دارن، همکاری دارن، این جزء این موجودن، این جزء انسان هست. جامعه ایرانی وقتی جدا شدن، رفت از با هم ارتباط شد، قد شد و اینا، این دیگه مثل یک عضو یک بریده شده از بدن، ممکنه این مدتی هم زنده بمونه، ولی دیگه عضو این بدن نیست. این اسمش گذاشتن اصالت جامعه. سوسیالیسم اصلا به عنوان یک مسئله فلسفی عبارت از همین که اون چه اصالت داره سوسیته است، یعنی جامعه است. افراد سلول های این پیکرن تا مادامی که با هم ارتباط دارند و همکاری میکنند. اگه ارتباطشون قطع شد، مثل عضوی است که از بدن ببرن بذارن اونجا، دیگه جز بدن نیست، این دیگه انسان نیست. پس اصلا انسان یعنی جامعه، افراد هم سلول های این جامعه. این اسمش گذاشتن اصالت جامعه فلسفی، یعنی حقیقتا اون چه زنده هست جامعه انسانی است. این یک گرایش فلسفی بود. بر اساس این اومدن یک بحث های اخلاقی و ارزشی رو مطرح کردن و نتیجه های مختلفی گرفتن. اول اومدن این مسئله دیگرخواهی را توجیه فلسفیش کردن، گفتن این که ما میگیم در اخلاق آدم باید فکر دیگران باشه، برای اینکه اصلا حیاتش بستگی به دیگران داره. چطور این سلول ها تا با هم نباشن اصلا انسان نیستن؟ هستی اینا به این است که به هم بستگی داشته باشن، باید فکر هم باشن. مسئله دیگر خواهی که اصالت ارزش های اخلاقی هست از اینجا پیدا میشه، چون اصلا جامعه یک وجود است و اعضای جامعه سلول های این وجودند. اگه همکاری نکنن، این زندگی این جامعه از بین میره، دیگه زنده نیستن. پس برای اینکه زنده باشن، رشد کنن، تکامل پیدا کنن، اینا باید با هم همکاری داشته باشن، باید همه هم دیگه رو بخورن. اما اون شعر سعدی هم را گفتن توی سازمان ملل، شعر ایران سعدی را اونجا ضبط کردن، که بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش یک گوهرن، جوزی به در داورد روزگار دیگر اوضاع را نماند قرار. این همون گرایش اصالت جامعه است که همه انسان ها یه پیکرند، اونی که وجود داره یک جامعه است. تا مادامی که اینا با هم همکاری دارن، اینا موجود زنده این به عنوان جزئی از این جامعه انسانی. اگه جدا شده اصلا وجود انسانی ندارن، یک چیز زایدی است. این یه نتیجه گرفتن که پس ما این که میگیم در اخلاق باید فکر دیگران باشیم، این منشأ فلسفی دارن. فلسفش این است که کل انسان‌های یک جامعه اصلا یه موجوده و افراد مختلف اعضای این جامعه هستند، سلول‌های این پیکرند. خب بعد نتایج مختلفی در زمینه مسائل حقوقی و اجتماعی و اینا ازش گرفتن. از جمله کسایی که خیلی سفت سوسیالیست بودن، کم کم مذهب برام کمونیستی هم از دران درون سوسیالیست ها پیدا شد، اینا گفتن که خب افراد پس برام همه باید برای جامعه کار بکنن. حالا اگه یه عضوی شد که دیگه به درد جامعه نمیخوری، خب اگه در بدن یه عضوی پیدا شد که دیگه به درد نمیخوره، یا خودش جدا میشه از بدن، میفته خشک میشه، پوستی کنده میشه، یا جراح میباره دوشون داده دوشون. بنابراین اگه انسانی پیدا شد که اینکه به درد جامعه نمیخوره، باید سرمه نیستش کرد. و این کار در کشور کمونیستی کردن. آدم های سالمندی که هیچ فایده دیگه نداشتن و امیدی نبود، نه از فکرشون نه از کارشون، اینا به یه بهانه سرمه نیستشون میکنه. بی خود پول خرج را بریم که چی؟ اون که دیگه به درد جامعه نمیخوره، یه خود پول مردم ها برداریم، مالیات رو دمیسای مردم هست صرف اینا کنی که به درد نمیخورن که چی؟ اصلا وجودشون بس دیگه به جامعه داریم. وقتی برای جامعه خیلی منافع نیستن، باید سر به نیستشون گرد. در خیلی از کشورهای مارکسیستی این کار کرده. پیر مردم و پیر از الان که مریض میشن و اینا، دیگه خیلی در بقیه سلامتی اونا را ندارن، یه جوری سر به نیستشون میکنن، یا آمپولی چیزی، یا بهشون رسیگی نمیکنن زودتر بمیرن. چون از فلسفهش اینه، واسه پول خرج میکنیم، زحمت میکشیم تا این جامعه بماند. افراد که وجودی ندارن، اینا یه سلولیه داره این پر کردن. اگه این سلول بذارن نخور تو بدنش دور دیگه. از اون طرف توجیه کردن کسانی که چرا ما میگیم ارزش اخلاقی در خدمت به دیگران آدم و نفع به دیگران برسونه، برای کسان وجودش بسته که به این نداره که به هم دیگه نفع نرسونن، جامعه از بین میره. جامعه که نبود هیچ کدوم اینا نیستن دیگه. انسان حقیقی یعنی جامعه. این گرایش ها کمابیش در مکاتب مختلف و حتی در بین مذاهب هم کمابیش طرفدارانی پیدا کرده. اینا در جامعه کشور ما هم در این زمانی که شما هیچ کدومتون فکر نمی کنم متولد شده بودید، در اون زمان افکار مارکسیستی و اینا خیلی رواج داشت. ما مدرسه می رفتیم، معلمامون برای اینکه انشامون خوب بشه کتاب های مارکسیستی می دادن ما بخونیم، که از بس قدمش مارکسیست ها خوب بود یاد بگیریم انشا نوشتن. اینا روزنامه ها حتی روحانیین بودن که رسما حزب طرف عضو حزب توده بودن، روزنامه داشتن، مجله داشتن، طرفداری از حزب‌های مارکسیستی می‌کردن. روحانی به نام اسلام از آیات و روایات به خصوص از نهج البلاغه استفاده می‌کردن برای ترویج مارکسیسم. اینها گفتن اینا هم خوب همین مسئله علمیه که در اسلام هم ما می‌گیم به دیگران رسیدگی کرد، سرش همینه، توجیه فلسفیش همینه که اسلام طرفدار اصالت جامعه هست. از اون طرف اون وقتی که در احکام فردی اسلام که کسی احکام مثلا نماز برای خود فرد آدم نصفی شب که دیگه نماز خوندنش به درد دیگران نمیخوره، اگه ضرر نداشته باشه برای دیگران نفعی نداره برای دیگران که نصفی شب پاشه آدم نماز بخونه، گریه کنه، اشک بریزه. و اینا دیگه یه آداب و رسوم فرهنگ محلی بوده، اینا مهم نیست، مهم خدمت به مردمه. اون چه ارزش داره اینه که آدم وجودش برای مردم مفید باشه. حالا اینا دیگه ذوقیات همیست که کسی شعر دوست میداره، نقاشی دوست میداره، این هم اعتقاد دینی است، اون دوست دارن. خب ما میدونیم که هیچ کدوم از اینا نظر اسلام نیست. اسلام برای هر فردی یک موجودیت خاصی، تکلیف خاصی، سرنوشت خاصی و عاقبت خاصی داره. و کلهم آتیه یوم القیامت فردا، روز قیامت لا انصاب بینهم. به کسی نمیگن پدرت کی بود، مادرت کی بود، من خودت چی کاری. بلکه یوم یفر المرء من ابی و امه و اخی و صاحبتی و بنی، اصلا افراد اصلا فرار میکنن، اونقدر گرفتار هستن خودشون که فکر کس دیگه نیستن. و هیچ کس هم نمیگن تو پسری کی هستی، برادرت چی کرد، پدرت چی کرد، خودت چی کاری. پس از یک طرف فرد یک استقلالی داره، وجود شخصی داره، حسابش جداست، کتابش جداست، قیامتش جداست، بهشتش جداست، جهنمش جداست. از یه طرف در احکام و ارزش‌های اجتماعی اسلام اونچنان به خدمت به دیگران اهمیت داده شده که گاهی یک عمل کوچک خدمت به یک انسان ثوابش از صد حج و عمره بالاتره. آدم یک فردی را که در جامعه نیازی داشته باشه، مشکلی داشته باشه، غم و غصه ای داشته باشه، آدم برش دلش را شاد کنه، هم از دلش برداره، کمکی بکنه، این کار ثوابش طبق بسیاری از روایات از صدها حج و عمره مقبوله ثوابش بیشتره. اینقدر اسلام به برای خدمت کردن به دیگران ارزش داده، به کار دیگران اهمیت داده. این هم یه واقعیتی است. پس به یک معنا در یک عرصه‌ای به انصاف، حالا شاید مثلا بگیم عرصه فلسفی مناسب تر بود، اونجا اصالت فردی است، اما در عرصه اجتماعی و اخلاق اجتماعی کاملا اجتماعی است. نفع جمع همیشه مقدم بر نفع فرد است، خدمت به دیگران مقدم بر خدمت به نفع شخصی. حالا اسمشو چی باید بذارن، اینا ما خیلی تو بند اصطلاحات اشاره نیستیم. منظور اینه که این دوتا رو از هم تفکیک کنیم، نه تو دام مارکسیست ها بیفتیم، نه تو دام سوسیالیست های الهادی که بیشتر فرانس مرکزشون فرانسه است. نه اینا حساب جداست، حساب ارتباطات افراد با هم دیگه، خدمت به خلق، عبادت بودن خدمت به دیگران سر جای خودش هست. اما هر فردی هم شخصیت مستقلیست، گورش جداست، حسابش جداست، قیامتش جداست، بهشت و جهنمش جداست، مسئولیتی هم نسبت به هیچ کسی در اون عالم نداره، هر چه تکلیف بوده عمل باید بکنه. حالا اینجا که ما میگیم اهل آخرت کثیر نفعهم، اما اهل دنیا قلیل نفعهم، این بر چه اساسی؟ مقدمه عرض کردم که اگه واقعا آدم به آخرتی و معنویتی اینا قائل نباشی، این هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، همینه دیگه، آدم متولد میشه چندی زندگی میشه میمیره خاک میشه تموم شد. اگه اینجور باشه خدمت کردن به دیگران، دلسوزی برای دیگران توجیه عقلانی نداره. چرا من نفع برای خدمت دیگران؟ من که موجودی هستم، اتفاقا وجود اومدم، ولی میتونم لذت ببرم، چرا لذت خودم رو صرف نظر کنم برم فکر دیگران؟ هیچ دلیل عقلی بر این وجود نداره که آدم میاد بر اساس این مبنا. اگه ما این پدیده های اتفاقی مادی هستیم، نه روحی هست، نه آخرتی، نه خدایی چیزی، بودم چرا نفع دیگران را طلب بکنم؟ بنابراین هر قدر ما به دنیا بیشتر اصالت بدیم، فردگراتر خواهیم بود. منطق این همین اقتضاست. هر اندازه بیشتر آدم معتقد به عالم دیگری باشه، پاداشی، کیفری، اون وقت آدم مواظب است به دیگران ظلم نکنه، نکه در آخرت باید بره جهنم بسوزه. اون وقت مواظبه که به دیگران ظلم نکنه، خدمت بکنه به دیگران، اونجا پاداشش میدن، آدم میگه به صدها برابر خدمتی که اینجا میکنه اونجا پاداش داره، چه معامله خوبی. اما اگه معتقد به آخرتی نبود، یا حالا اگر نفی هم نمی کنه، یا شک داشت یا باور جدی نداشت، فراموش کرد. به ما نسو یوم الحساب، یادش میره که آدم حساب کتابی تو کاره هست، حرفی که میزنه باید جوابش بدی، رفتاری که میکنه دلیلی نداره که آدم برای دیگران کار بکنه. وقتی من هستم و لذت های خودم، کسی هم بالا سر من نیست، آخرتی هم در کار نیست، برای چی دیگران کار بکنه؟ پس این که اهل دنیا طبیعت فکرشون و بینششون این است که فردگرا، لذتگرا، خودمحور باشن. و امروز میبینید هر جای دنیا این فرهنگ الهادی بیشتر رواج پیدا میکنه، همین ها بیشتر میشه. مثال ها شد در شبای دیگه عرض کردم که در بعضی کشورهای خارجی چگونه جامعه خانواده ها از هم پاشیده میشه، افراد هر کسی زودتری میره خودش برای خودش زندگی میکنه، نه پدر مادر احساس مسئولیت نمی فرزندشون میکنه، نه فرزند احساس احترام و بدهکاری نسبت به پدر مادر میکنه. به بچه میگه آخه تو پدر مادر نیفن تو رو زحمت بیمون میخواست نکشه، میگه آخه اصلا تو هستید مرهون پدر، او اینا میخواستن خوش باشه، حالا اتفاقا ما به وجود اومد، چه طلبی از ما دارن؟ فکرش اینه. خب من خود برای خودم میرم برای بابای پیری زحمت میکشم که چی؟ تا زنده باید فکر خودم باشه. هر قدر به فکر دنیا گرایی، اصالت دنیا، اصالت مادیت بیشتر معتقد باشه، کسی گرایش داشته باشه، لذت گراتر، فرد گراتر، خود محورتر میشه. نتیجه شد در دنیا دارید میبینید. برعکس، هرقدر معتقد شد به قیامتی، حساب کتابی در کار هست، اون وقت مواظبه که آدم از این لذت‌های زودگذر خودش رو صرف نظر کنه، برای اینکه صدها برابر این سایز که به زبان میگیم ولی اصلا نسبتی نیست بین اون پاداش‌های آخروی با این رفتاری که ما انجام میدیم اینجا. این حساب طبیعیشه. نباید تعجب کنیم که چرا اهل دنیا خدای متعال بفرماید که اینا نفعشون کمه، فکر نفع رساندن به دیگران نیستن. گرایش دنیا گرایی همینه. این دنیا گرایی شعبه ای از ماده گرایی است. ماده گرایی هم یعنی این که اتفاقا یه چیزی به وجود پیدا شده طبق همین عوامل طبیعی از شما از بین میره تمام. اگه کسانی سوالم که ازشون بکنی میگن نه، میگم روح هست و یا قیامت هم هست و اینا، اون در عمل خیلی تأثیر اینا نمیبینه. آدم در اینه همه این کسانی که معتقدند قبول دارند ازشون بپرسی اصول دین چند تاست، میگن یک شمع عاده. اما چه بسا با یک کافری زندگیشون
نشه فرقی گذاشت. شاید بعضی از کافرها رو آدم ببینه که رفتارشون سالمتر و اخلاقی تر از بعضی از کسانی است که ادعای اعتقاد به خدا و پیغمبر رو میکنه، اما یه لغلغه زبانی است، چند اهمیتی نمیدن، یا خود به ادبیات روز دغدغه آخرت ندارن. اگه اعتقاد نمیگنم دروغه، میگندم باوردنی، اما دغدغه ای من داره، دغدغه شما امور دنیاست، چی گرون شد چی ارزون شد، بیکاری چی هست، میدونم درآمد چی شد، زمین گرون شده یا ارزون، و از این چیزا صبح تا شب هرچی فکر کنند، هرچی بست هر محور همین هست. 24 ساعت اگه شما از حرفاشون رو ضبط کنید، شاید یک کلمه اسم آخرت قیامت توش پیدا نشه. دغدغه‌ای ندارن و الانی که خودشون ندارن تعجب میکنن که چرا دیگران دغدغه آخرت دارن. مگه بیکارن اینا که فکر آخرت مردم هستن؟ تعجب میکنن که چرا اینا اصلا از آخرت صحبت میکنه. این طبیعت این تفکر و مینشه. اگر اصالت رو آدم به زندگی دنیا داد، لازمش فردگراییست، لازمش لذتگراییست، لازمش این از خودمحوریست. اگر به جایی به دیگرانم خدمت میکنه، وقتی تهش رو بررسی کنی، بازش بکنی، میبینی این خدمت میکنه تا یه جا دیگه اون جوابشو بده، یا اگه جواب مالی نمیده موقع انتخابات رأی بهش بده، بالاخره خودش هم میخواد به دیگران هم خدمت میکنه برای اینکه باز نهایتا نفعش به خودش برسه. اما مؤمن های عادی که اعتقاد به آخرت داشته باشن، هر کاری میکنن، میگن فکر میشون مثلا ثواب آخرتی شد از کدوم بیشتره کدوم کمتر، نکنه یک کاری عذاب داشته باشی، حرام باشی، ولی از این بالاتر چیزهایی که تو این حدیث ذکر شد از ارزش های انسانی و اینا، یه چیزهایی هست از اینا بالاتر، یعنی از محاسبات سوابق و اخروی بالاتر. کسانی هستن اونایی که مزه محبت خدا چشیدن، میگن خدا اونقدر فیاضه، اونقدر مهربانه، اونقدر رحمت داره که همه عالم به خاطر افاضه رحمت اونا رو خلق کردن. هر موجودی که در این عالم هست یک نمودی از رحمت خداست. من یکیشم، اینم یکیشم، اونم یکیشه. خدا همون اندازه که منو دوست می‌داره، اونم رو دوست می‌داره. اونم مخلوق خداست. اونم خدا از رحمت و فیاضیت خودش خلقش کرده. دوست داره که تکامل پیدا کنه. دوست داره اهل بهشت بشه، دوست داره لیاقت رحمت‌های بالاتر پیدا کنه. من اگه خدا را دوست دارم، باید بندگان خدام رو دوست بدارم. همونطور که دلم میخواد خودم کامل بشم، به ثواب بهش برسم، اونا بنده خدا هستن، خدای خودم، اونا بنده خدای خودمه. همونطور که دلم برای خودم میسوزه، برای همسایم هم میسوزی. چرا؟ چون بنده خدا هست. تنها نه اینکه وقتی خدمت میکنم ثواب دارم، اصلا نرسیده به اونجا دوستش دارم، چون اثر محبوب منه. این سطحش خیلی بالاتر از اونه که آدم برای ثواب خواب کار بکنه. فقط همون محبت خدا انگیزه میشه که آدم به خلق خدا خدمت کنه، و اونم نه در خلق انسان ها هم محدود نمیشه. آدم نمیتونه، شخص مؤمنی که خدا را دوست داره، نمیتونه یه حیوانی را گرسنه ببینه، سگی را نمیتونه تشنه ببینه. همونطور که راحتی خودش را میخواه، حتی راحتی مورچه هم را میخواه. این هم مخلوق خداست، این هم حیاتی داره. میازار موری که دانه کش هست که جان دارد و جان شیرین خوش است. خدا بهش جان داده، جان داده که ازش لذت ببره، از زندگی کنه باش. من چه حق دارم مزاحمش بشم؟ بین پرانتز اینجا هم یه افراد تفریطی پیدا میشه. در فلسفه های هندی بر اساس همین تفکر معتقد شدن که هیچ موجود زنده ای را نباید از بین برد، چون هم زنده است دیگه، خدا حیات بهش داده، ما حق نداریم حیوانی را بکشیم، هیچ حیوانی را نباید کشت. یه شعبش همینه که میدونین معروفه که هندوستان گاو پرست هستن، گاو ها احترام میزنند اینا. حالا پرستش به چه معنی اینا، ولی اونی که هست اینه که ماده گاو ها تو خیابان ها آزادن در بسیاری از شهرهای هندوستان. گاوای نر را نه به کار میگیرن، بار روشون میزنند، ازشون بار کشی میکنند، اما ماده گاو ها آزادن و فقرا میره از شیرشون میخورن. دیگران هم به ماده گاو ها احترام میذارن، مثل خیابون بیاد اوتومویل ها با میستن تا ما گاو رد شه و غره گرد. اینا میگن گوسفند شما حق ندارید بکشید گوشش بخورید، برای که اونم موجود زنده ایست، شما چه حق دارید گوشش بخورید؟ فراموش کردن که نظام این عالم را که خدا برقرار کرده، او این نظام را برقرار کرده که هر پدیده جدیدی بخواد به وجود بیاد، پدیده های قبلی باید در این ادغام بشن یا حذف بشن. به ادبیات علمی روز صحبت بکنیم، مقدار ماده و انرژی در این جهان محفوظه. اگه یه موجود زنده اومد، یعنی از ماده قبلی کم شده به این اضافه شده. اگه بخواد بمونه، بالاخره باید احتیاج به غذا داره، باید از یه چیزی دیگه باید بخوره، اونها موجود خداست. خدا اینجور قرار داده که بعضی از موجودات از بعضی دیگه استفاده کنن تا این کامل تر میشه. گوسفند آخرش هم 100 سال هم اگه بمونه زنده بمونه که نیست، بمونه زنده هم بمونه همینه، یه علفی بخوره دو. اما آدمیزاده که زنده بمونه، از نظر علمی میشه به ابن سینا بشه، از نظر معرفت میشونه سلمان بشه، خیلی فرق داره با اون اسپرماتوزویدی که در قطره منی بود. برای اینکه این تکامل پیدا بکنه باید از چیزای دیگه استفاده کنه، ولی نمیشه، اصلا این عالم نمیشه غیر از این. تا یک موجودی تغییر شکل نده، هضم نشه در یک موجود جدید به وجود نمیاد و تکامل پیدا نمیکنه. این قانون خداست. ما گفتیم همه چیزا رو دوست داریم چون مخلوق خداست، حالا خدا خودش گفته باید این کار بکنی دیگه، من که نمیتونم در خلاف اراده خدا. خدا گفته من این گوش را اما به نام من باید سر ببری. ولا تأکلوم ما لم یادکر اسم الله علیه، یعنی توجه داشته باش که من باید اجازه بدم تا این گوش بخوری، ولی اونم موجود زنده است، من جون بهش دادم. اگه جونش را میگیری، منی که جون دادم باید اجازه بدم و من بر تو منت میذارم، اجازه میدم از گوش اون حیوان استفاده کنی. باز اینجا هم مسئله افراد تفرید فراموش نشه. بنابراین اگر ما از اول بینشمون رو اصلاح نکنیم که آقا ما چی هستیم، همین بدن مادی هستیم که میمیرد و خاک میشه، یا چیز دیگری هم به نام نفخت و فیه من روحی وجود داریم که اون ملک الموت میاد میگیره. توفت رسولنا قل یتوفاکم ملک الموت توفی یعنی یک جا گرفتن، شما را یک جا میگیرد، اونی که شما هستید ملک الموت میگیرید. این لباسی بود از شما در دنیا میگیرد، خاک میشید، هویت شما محفوظ است، باقی میماند، در روز قیامت دوباره زنده میشید و در نعمت ابدی اگر لیاقتش دارید خواهید بود. اینو ما اول باید بگیم، ما همینیم یا نه؟ حیات ما این 100 سال 200 سال نیست، این یه دوره جنینی است، حیات اصلی بعد شروع میشه. دوم این که بین این زندگی و اون زندگی رابطه است، اینجا باید کاشت، اونجا باید برداشت، اونجا دیگه نمیشه بکارن، کار رو باید اینجا کرد. پس باید از این عمر حد اکثر استفاده بکنم، من هرچی میتونم بیشتر بکارم و بیشتر حفظش کنم، سالم بمونه برای اون روزی که میخوام برداشت کنم. اما اگه آخرت رو فراموش کردم، نه برداشتی در کار نیست، همش همینه، ما اونا میشی، همون فردگرایی، لذتگرایی، خودمحوری توش در میاد، غیر چاره ای هم نیست. هر اندازه این اعتقاد قوی تر بشه، اون ارزش ها بیشتر خودشون نشون میده. بین این ارزش ها و اون باورها رابطه منطقی است. اول باید ایمان آورد، از ایمان عملهای صالح و ارزنده تراوش میکنه. اگه اون ایمان نباشه، مثلا هم که مثلا چند تا مثلی است که در قرآن زدی، اعمال هم که سراب بقیعت یحسب و الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا. اعمالی که آدم خیال میکنه خیلی ارزشمند است و مردم هم چهچه و بهبه و گف میزنن، وقتی چشم باز میکنه در عالم آخرت میبینه دود و هوا. قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. گردی شد رفت، اون عملی ارزش داره که از اون ایمان سرچشمه بگیری. من اراد الاخره و سآلها سعیها و هو و مؤمنون. اگه اون سعی ناشی از اون ایمان بود، اون وقت کار سعیه هم مشکورا. بنابراین ما باید مبانی فکری را هرچی بیشتر محکمتر کنیم، هرچی ایمانمون قویتر، روشندر، واضحتر، بنیادی تر، ریشه ای تر باشه، اینا در عمل ما بیشتر میتونه اثر بذاره، در سعادت ابدیمون موثر خطر خواهد بود. رزقنا الله و ایاکم ان شاء الله.